وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. از این که خدای متعال توفیق فهم و درک و بیان معارف الهی رو بهمون عنایت فرمود سپاسگزاریم و همه مراتب وجودی ما رو مدیون این سپاس و مشغول این سپاس میدانیم و باید بداریم. درباره این فراز از سخنان امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه صحبت میکردیم که و اما النهار فخلما اون علما ابرار اون اتقیا. درباره علما و علم نکاتی رو خدمت نرس کردم، این جلسه اشاراتی و دنبالی از اون رو یادآوری میکنم و این بحث رو تمام میکنم. علومی رو که انسان باید بیاموزه یا علومی رو که میتونه مقدمه رشد و کمال آدمی باشه یا علومی که آدمی رو مقصد میرسونه، حالا به نحوی خدمتتون عرض کردم که هرچی که مایه تذکر باشد، هرچی که مایه توجه باشد یا هرچی که سبب تغییر نگاه و نگرش انسان به خودش، به جهان، به موجودات و به خدا باشد، این علوم ممکن این علوم علوم مادی باشد، علوم معنوی باشد، سیاسی باشد، اجتماعی باشد، مهم اینه که این تغییر نگاه رو در ما ایجاد کنه. اینا رو خدمتتون عرض کردم. یه تتمهش اینه که ضمن این که همه علوم که این توانایی رو دارن که تغییر نگاه در ما ایجاد میکنند و نوع نگاه ما رو نسبت به بیرون از خودمون و درون از خودمون تصحیح میکنن، امر مطلوب و پسندیده هست، یک حد اقلی از علوم آموختنش لازمه، واجبه که خواه این حد اقل علوم به آن هدف نهایی که تغییر نگاه باشد بی انجامد و خواه نینجامد، دانستن و فرا گرفتن آن امر لازم و ضروری است. اسم کلیش رو یا عنوان کلیش رو بنده عرض میکنم دینشناسی. دینشناسی قدر ضروری و متیقن و گریز ناپذیر علم برای هر انسانی است. مقصود از این دینشناسی همون سه بخشی است که ادیان الهی بدون تأکید کردن، تصریح کردن و انسان و عقل انسان هم میتونه این رو بفهمه. یکی آگاهی از مبانی ایمان و مبانی باور و مصادیق و موضوعات و متعلق ایمان. حالا بفرمایید مثلا آگاهی نسبت به خدا، اسماء و صفات خدا، فاعلیت خدا، توحید خدا، خلق خدا، آثار خلق خدا و همینطور ادامه بدید قیامت، بازگشت، آمدن و برگشتن که یکی از مصادیقان هم توبه هست. حالا توبه دو بخش داره، یه بخش تکوینی داره که همینجاست، یه بخش تشریعی داره که در قسمت افعال یا اخلاق مطرح میشه. آشنایی با این گونه مسائل این حداقل هست، دانستن دقیق این گونه مسائل حداقل هست، بلکه توانایی بر تفسیر این گونه مسائل لازمه برای اتصاف به علم. برای عالم شدن باید این توانایی رو داشته باشیم که مبانی ایمان رو تفسیر کنیم، متعلقات ایمان رو تفسیر کنیم، صورت جدید از اون ارائه بدیم، نه فقط گفته های دیگران رو بدانیم. دانستنش خوبه، ولی آنچه که اهمیت بیشتری داره اینه که توانایی تفسیر داشته باشیم. یعنی این گونه مسائل چنان با مراتب ادراکیمون عجین شده باشه، مخلوط شده باشه، آمیخته شده باشه که منبع پیدایش علوم و اطلاعات و آگاهی های بیشتر و فراگیری بشود. این یک بخش که ریزش و جزئیاتش رو نمیخوام چیزی دربارش بگم، بخاطر این که اونی خیلی معطلی داره و خیلی بحث رو میطلبه که گمان نمی کنم هیچگاه زمینش فراهم بشود که اونها بپردازیم، نه اینجا و نه هیچ جای دیگری. حداقل با توجه به برنامه‌ای رو که بنده در ذهن دارم اگر خدا بخواد انجام بشود و اون باشد و توفیق باشد و همه جوان باشد، به این گونه مباحث نمیرسیم. اگرچه مباحث بسیار لازم، ضروری و مناسب هست، اگر توفیق باشد ممکن اونها رو به صورت نوشته بتونم ارائه بدم و نگاه کنید، اما تو این جلساتی رو که در پیش داریم اونها نمیرسیم. این یک بخش. تعبیر دیگرش اینه که اعتقادات ما اعتقادات یقینی باشد، حداقلش باید علم الیقین باشد. کمتر از علم الیقین، اینکه دیگران گفتن، خطابهای دیگران مطلوب بود، مجادلات و گفته ها و سخنان دیگران تأثیر گذار بود، بیاناتشون سحرآمیز بود و مانند اینها، اینا کفایت نمی کنه. حداقل باید علمی باشد، علم الیقین باشد، یقین متخذ از برهان باشد. این حداقلشه. اگرچه می دونم و شما هم ملازم می فرمایید که این کافی نیست، این کف ایمان است. کف ایمان، همراهی ایمان و مبانی و متعلقات ایمان، مهمتر متعلقات ایمان هست. همراهی متعلقات ایمان با علم الیقین هست، با یقین برگرفته از ایمان، برگرفته از برهان است، برگرفته از دلیل هست، ولی نه وسطش هست، نه عمقش هست، نه سطحش هست، نه بامش، هیچ کدام از اینها نیست. کف ایمان این است. اگر یقین نباشد ایمان تحقق پیدا نمی کنه، به خاطر اینکه یکی از ارکان ایمان تصدیقه، تصدیق بدون یقین امکان پذیر نیست. اگر جایی بر اساس مثلا مشهورات، مسلمات، مزنونات یا احتمالات یا امور جدلی، مجادلات، خطابی، شعریات و مانند اونها چیز تصدیق کردیم، اون تصدیق واقعی نیست. تصدیق واقعی آن نیست که ما با زبانمون اظهار کنیم که قبول کردم، یا آن که در ذهنمون هم گمان بریم که قبول کردم، اون ایمان نیست، این تصدیق واقعی نیست. اگه تصدیق واقعی باشه نمیشه انفکاک بین این تصدیق و مصدق و به ایجاد کرد. این که میبینیم که در شرایطی میگیم این همینه، حرف اول آخر همین هست، یه شرایط دیگری نظرمون تغییر پیدا میکنه به خاطر اینکه حرف جدید شنیدیم، فعالیت جدید انجام دادیم، کسی رو دیدیم، ملاقات کردیم و مانند اونها تغییر پیدا میکنه، حکایت داره که اون رابطه پیوند هنوز محکم نشده بود. وقتی محکم که نشد ایمان نیست. به هر حال این یک بخشه. بخش دوم از علمی که نیاز اساسی انسان هست و ضرورت داره و حد اقل هست، علم به اخلاق هست. یعنی آشنایی به محسنات و لطافتها و ظرافتها و زینتهای اخلاقی، هم به اون اندازه ای رو که در اخلاق گفته شده است، یا در تعلیم و تربیت گفته شده است، یا در عرفان عملی. اینها اگرچه در خیلی از موارد ممکنه جزئیاتش ضرورت نداشته باشه، ولی این جزئیات برای کسانی ضرورت نداره که هنوز کلیات رو طی نکردن و پشت سر نگذاشتن. ما هنوز هیچ کاری انجام ندادیم، هنوز به هیچ از خونه بیرون نرفتیم، این که به فکر باشیم که بعد از 100 سال آینده میخوایم چه کار کنیم، چه جور خونه بسازیم، چه جور خیابونی بکشیم، خب این برای 100 سال آینده رو برای ما ضرورت نداره. ما فعلا باید کوچه و خیابان‌های خودمون رو درست کنیم تا برسیم به خیابان‌های بزرگتر و بزرگتر، تا ببینیم فراغت بال پیدا کنیم، آینده نگری کنیم. کسانی که در زمین اخلاق کلیات اخلاقی را ندانستند یا اگر دانستند بدان متصف نشده اند، منازل کلی و اساسی سیر و سلوک را یا ندانستند یا اگر دانستند طی نکرده اند، اینها نیازی به جزئیات ندارند. ولی اگر کسی مقید به اخلاق باشد، مقید به امر و نهی اخلاقی باشد، به فضائل اخلاقی متصف شده باشد، به کلیاتش از رذایل اخلاقی و رذایل کلی اخلاقی مبرا شده باشد، پیراسته شده باشد، این حتما احتیاج داره و ضرورت داره که جزئیات رو بدونه، حتما ضرورت داره که آداب رو بدونه، حتما ضرورت داره که برخی از نکات بسیار ریز رو که بسا از اسرار اخلاق باشد و در ظاهر از اوامر یا نواهی اخلاقی به شما نیاید، باید اونها رو بدوند. بنابراین اطلاعات در مورد اخلاق امر لازم و ضروری است، منتها ویژگی اخلاق به اون مباحث مربوط به ایمان یه تفاوتی داره. تفاوتش اینه که اخلاق رو ما میدانیم که عمل کنیم، با آن راه برویم، راهش رو پیدا کنیم، فعالیت کنیم، اما محض دانستنش منفعتی ندارد. برخلاف ایمان و نگرش با این عالم هستی است که خود این نگرش سودمند است، خود این که بدانیم توحید چیست ارزش دارد، خود این که بدونیم که خدا چه کاره این عالم است، آیا درون عالم است یا بیرون عالم است، این خودش ارزش داره. خواه به عملی بی انجامد و خواه به عملی نینجامد، خواه مقدمه عمل باشد نباشد، اون ارزش ذاتی دارد. پس اگر جایی میشنوید که علم ارزش ذاتی دارد، در جای دیگه میشنوید که علم ارزش ابزاری دارد، اینا دو نوع علمه. خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو، میفرمود که علم ارزش ذاتی دارد ولی ما علم را برای عمل میخواهیم. از جملاتیشون هست، سخن بسیار دقیق و با توجه، یعنی سخن نیست که در ضمن خطابه ای بیان شده باشد و همینطور به ذهنشون اومده باشه و گفته باشن. علم ارزش ذاتی دارن ولی ما فعلا توانایی دسترسی به اون علمی که ارزش ذاتی دارد نداریم، چون علمی که ارزش ذاتی دارد توحید است، ادب توحید است، موافقت با ادب توحید است، اینا علمه، هیچ ارتباط و عمل هم ندارد. اما اون علمی رو که ما دنبالش هستیم به این امید که زمینه دستیابی به اون دسته اول از علوم که ریشه و اصل و اساس همه کمالات انسان رو تشکیل میده بلکه فراهم کنه، علم به اخلاق هست. علم به عمل اون قسمت سوم مشابه همین دومه، اینا فقط برای عمل هست. یعنی اگر در پی آنیم که بدانیم قناعت چیست، برای این که قناعت بورزیم، در پی آنیم که بدانیم اسراف چیست، برای این که اسراف را بشناسیم و از اون پرهیز کنیم. البته همه این بخش های اخلاقی را آنگونه که باید بشناسیم، نه آنگونه که دیگران شناختند. همچنان که انسان پیوسته در تغییر و تحول هست، فهم از این دست از معارف الهی هم پیوسته در تغییر و تحول هست. همچنان که این فهم پیوسته در تغییر و تحول هست، عملی که مطابق با این فهم هست، اینم پیوسته در تغییر و تحول هست. ممکن است کاری در گذشته نشان دهنده قناعت بوده، امروز نشان دهنده قناعت نباشد، نشان دهنده تنبلی و سستی باشد. چنان که ممکن است خلقی در گذشته به گونه تفسیر می‌شده است که امروز اگر اون تفسیر رو بیاریم دقیقاً عمل خلاف هست. به عنوان نمونه خدمتتون عرض کنم، چه بسیار اسراف رو خب هم تفسیر کردن هم معنا کردن به این معنا که درست استفاده نکردن، در جای خودش استفاده نکردن، بیرا و بی جهت استفاده کردن. البته اینا رو استفاده هم نمیشه گفت، هدر دادن هست. اسراف یعنی هدر دادن. خب اولا این تفسیر مربوط به گذشته است. ثانیا ما اگر بر اساس همین تفسیر هم بخوایم که عمل کنیم و پایبند باشیم، مصادیق کاملا تغییر پیدا کرده. امروز برخلاف اون چرا که در بین مردم رواج هست که مثلا مصادیق اسرافشون اینه که حالا یه لامپی کمتر روشن کنن یا یه لامپی بیشتر روشن کنن، اینا مصادیق اسراف نیست. یا اگر مصادیق اسراف هست، ساعاتش با هم دیگه تفاوت دارد. استفاده کردن از برق در ساعت 8 و 9 صبح یا 3 و 4 بعد از ظهر متفاوت است با استفاده کردن از اون در ساعت 8 شب. ممکن در 8 شب استفاده کردن از یک لامپ 100 اسراف باشد، ولی استفاده کردن از همان اذان صبح، نه یه لامپ 100، 10 تا لامپ 100، نه فقط اسراف نباشد، بلکه امر مطلوب و عبادت باشد. حالا بنده به عنوان احتمال خدمتتون عرض می‌کنم که حالا اینا رو نمی‌خوام که وارد بشیم. اگر بدونیم و این دانستیم و درست باشه که در این ساعات هرچی کمتر مصرف کنیم، دیگران هم از این برخوردار میشن. بنابراین حکمی رو که امام رحمت الله علیه فرمودن که زیاده روی در مصرف آب و برق موجب زمان هست، مربوط به این ساعات به اصطلاح پیک مصرف هست. و الا اگر در اذان صبح مصرف نمیشه، بفرمایید که دستگاه ها و توربین های برق دارن فعالیت میکنن، نیروگاه ها دارن فعالیت میکنن، امکان ذخیره سازی اون هم نیست، یا ما استفاده میکنیم یا هدر میرود. اگر ما استفاده کنیم، کمکی کرده ایم، مثلا حالا به دولت، علاوه بر این که نه این کالا همینطور تو حیاتونو بگذاریم روشن باشه، خود قرار اونجا هدر بره، یه جای دیگه هدر بره. ولی اگر مثلا به هنگام اذان صبح که میخوایم قرآن بخونیم با لامپ 200 باشه، ممکنه ترجیح داشته باشه بر لامپ 100. با دو تا مهتابی باشه، ممکنه ترجیح داشته باشه بر یک مهتابی. با 10 تا لامپ باشه، ممکنه ترجیح داشته باشه، به خاطر اینکه اینا نه فقط هدر دادن نیست، بلکه آنچه که داره هدر میره رو ما یه حداقل استفاده رو ازش میکنیم، ولی منفعت اش رو به تأسیسات اساسی و زیربنایی کشور میپردازیم. بنابر این که فهم ما درست باشه، که حالا بنابر حداقل اطلاعاتی رو که بنده دارم این گونه هست، ولی سر شب این گونه نیست. اگر سر شب ما مصرف برقمون رو زیاد کردیم به گونه ای که سبب شود این استفاده برق ما و همسایه بغلی و بغلی و بغلی سبب شود که یه جای برق برود، 10 دقیقه، 20 دقیقه، 15 دقیقه برق مردم نداشته باشن، ضرر و زیانی رو که اونها به خاطر نبودن برق دارن، اینا ضمانت داره، ضامنش نیست کسانی که زیادی مصرف کردن. چنان که وقتی که برق میاد، با توجه به اینکه قطع و وصل برق، حالا با توجه به امکانات موجود، اول فشار خیلی زیاده، ممکنه دستگاه برقی دیگران رو بسوزونه. علت اینکه اینو سوزونده اینه که برق قطع شده بود. علت قطعش اینه که ما زیاد مصرف کردیم در این زمان. بنابراین این فرد بدون اینکه اطلاع داشته باشه، ضامن یخچالی است که در خونه فلان کس سوخته، زامن امکاناتی است که در خونه دیگران از بین رفته، زامن مجلس مثلا جشن و عروسی و عزای کسی است که به خاطر این برق از بین رفته، زامن کدورت ها و دلنگرانی ها و عصبانیت های مهمونا هست که اوقاتشون تلخ شده، زامن اون استکان شکسته و پای مجروح هست و همینطور. بنابراین هم باید که ضمن این که باید مباحث اخلاقی و مسائل اخلاقی رو بدونیم، هم باید تفسیر درست و دقیق و مناسب با شرایط امروزمون از اون ارائه بدیم، و اگر این توانایی نداشتیم، حداقل باید مصادیق رو بشناسیم، مصادیق رو تغییر بدیم. یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم که برخی و شاید بسیاری از گزاره‌های دینی و دستورات دینی اخلاقی و عملی، اینا گزاره‌های خارجی است، یعنی با توجه به شرایط، امکانات، زمینه‌ها، قابلیت‌ها و اوضاعی رو که در یه عصر زمانی بوده، این رو بیان فرمودن، نه اینکه تو این روز قیامت همین گونه باشد. به عنوان نمونه اگر فرمودن که مثلا بندگان خدا رو دعوتشون کنین، افطاری بهشون بدین، اگر نتونستین با یه خرماش مثلا افطاری بدین، این معناش این نیست که پس هر شب جمعه 1 کیلو خرما در مسجد بگه. این 1 کیلو خرما مربوط به یک زمانی است که در زمان ما مصداق ندارد. بله، مگر یه جایی وجود داشته باشه که حداقل در حول و حوش ما در این شهرها و دیارهایی که ما میشناسیم این گونه نیست. یا اگر مثلا گفتی میشه که صدقه بدید ولو به اندازه خرما، این صدقه بدید ولو به اندازه خرما، اگرچه ممکنه حداقل رو بیان کرده، اما حداقل عصر خودش رو بیان کرده است. برای کسی که امروز امکانات داره، درآمد داره، حقوق داره، حالا ثابت، متغیر، بالاخره درآمد داره، باید این صدقه دادنش متناسب با درآمدش باشه. اگر یه زمانی صدقه دادن پول خورد مفید بود، سودمند بود، 70 تا بلا رو دفع میکرد، امروز نه فقط پول خورد 70 بلا رو دفع نمیکنه، بلکه گاهی توهین‌آمیز است، خلاف ادب است. گاهی نه فقط پول خوردش، اسکناساش هم این خاصیت رو ندارم، به خاطر اینی که این تناسب وجود ندارد. باید میان صدقات ما و درآمد ما یه تناسبی وجود داشته باشه. کسی که روزی 1000 تومان درآمد داره یه صدقه برش لازم هست بده، اون کسی روزی 10,000 تومان یه صدقه دیگری برش واجب هست، و اگر کسی بود روزی 50,000 تومان 100,000 تومان بیشتر و کمتر داشت یه صدقه دیگری میخواد بده. درسته که فرمودن ولو این اندازه باشه، ولو یه آب و خنکی به دیگران بدین، این آب و خنک ممکن است در یک عصر زمانی همون آب و خنک باشه، در یک عصر زمان دیگری یه لیوان دوغ باشه، یه لیوان شربت باشه، یه چیزی باشه که متناسب با امکانات و شرایط موجود عصر زمان باید باشد. و همینطور بقیه موارد. اگر درباره ابزار و وسائل زندگی گفته شده است، مصادیقی در روایات اومده و بیان فرمودن، همیشه توجه داشته باشیم که ممکنه که مربوط به شرایط ویژه‌ای هم باشد. اگر پیامبر صلوات الله و سلام علیه وقتی مهمانی که براش می اومد، اگر مهمان خیلی عزیز بود، عباشو برمی داشت پهن می‌کرد، میگفت شما بفرمایید بشینید. این به این معنی نیست که چند تا فرش تا کرده لوله کرده کنار خونه بوده ولی عباشو پهن میکرده، نه، خونه ای که اصلا فرش نداشته، این همین عبا هم زیرانداز بوده، هم روانداز بوده، هم لباس بیرونشون بوده، هم لباس درونشون بوده، همه اینها یکی بوده. بنابراین اگر یه مهمانی آمد عبا رو براش پهن کردیم، این میشه نهایت احترام. ولی در عصر زمانی که مردم همه چی الحمدلله دارن، فرش دارن، صندلی دارن، مبل دارن، امکانات دیگر دارن، اون مصداق دیگه مال امروز نیست. بنابراین اگر مهمون اومد یه چادر براش پهن کردیم، این خلاف ادب است، خلاف تدین است، خلاف حداقل مظاهر ایمان هست، حالا اگر خلاف ایمان هم نباشه، خلاف مظاهر ایمان هست. پس بنابراین اینم بخش دوم علم هست که ضرورت داره بشناسیم. خیلی از موارد هست که مطالعه کردن کتاب‌هایی که تو این زمینه‌ها نوشته شده سودمند نیست. کتاب‌های اخلاقی خیلی خوب داریم، روایات رو جمع کردن، ولی اون نویسنده و مؤلف و جمع‌آوری کننده توجه نداشته که این نمونه‌هایی رو که داره بیان می‌کنه بر روی زمان دیگری بوده. این که مثلا مسواک می‌کنین حتما با چوب عراق باشه، چوب عراق خیلی خاصیت داره، این مربوط به امروز نیست. این که اگر مثلا خونتون کثیف شده حجامت کنین، این مربوط به امروز نیست. باید همیشه نگاه کنیم که این مصداقی رو بیان کرده امام معصوم، پیامبر معصوم علیه السلام مصداقی رو بیان کرده، جایگزینی چی بوده که در مقابل اونها بیان کرده؟ اگر امام علیه السلام چوب عراق رو معرفی نمی کرد، مردم چیکار می کردن؟ به هر چوبی می رسیدن مسواک می کردن؟ اینجور نبود که اگر این چوب نبود یه مسواک جدیدی مثل این مصنوعات امروزی وجود داشته باشه، یا بهتر از این هم امکان ساختنش وجود داره و باید داشته باشه. در چوبهای دیگر رو بفرمایید که چوب انار و چوب نخل و درخت خرما و این چوبها رو شما مقایسه میکنین، چوب انار چوب عراق بهترینشه. اما وقتی که امکانات دیگری وجود داره، اون نظر و اون سخن مربوط به زمان خواسته خودش هست. پس اگر در روایات میبینین که بعد از غذا مستحب خلال کردن، این مستحب به این معنی نیست که حتما یه چوب نکتیزی برداریم بین دندونامون بکشیم به خاطر اینکه یک امر مستحب رو ایجاد که انجام داده باشیم، نه، ممکنه که اصلا این خلال کردن سبب بشود که بین دندونامون فاصله بیفته، این فاصله افتادنش ممکنه که بیشتر جرم بگیره، بیشتر کثیف بشه، زودتر خراب بشه. این مربوط به اون عصر زمانی بود که با چوب عراق هم نمیشد که بین دندونها رو تمیزش کرد. و اگر حجامت گفته شده همینطور هست. امروز اگر کسی بخواد که خونش یه مقدار از غلظت بیاد، رقتی بیشتری پیدا کنه، این میتونه که بره یه واحد خون بده، اگه بیشتر داره دو واحد خون بده، هر چی رو که توانایش رو داره میتونه خون بده با فاصله های کمتر و بیشتر، اون چرا که صاحب نظران در این علم بیان میکنن آنگونه باید عمل کنه. اما اینکه در یک کتابی نوشته که حتما باید حجامت کنیم، اینم روایت صحیح استناد هم داره، روایت صحیح استناد در این زمینه ها کفایت نمیکنه. اگر امام معصوم علیه السلام حجامت رو سفارش نکرده بود، چه چیزی وجود داشت به عنوان علل بدل؟ علل بدل نداره. پس اون به عنوان حداقل امکان اون عصر است. پس اگر خواستیم متدین باشیم و اگر حالا که بحمدالله در کشور ما اکثریت مردم متدین هستن و روز به روز هم بر فهم دینیشون اضافه میشه، بنابراین بر تدینشون هم واقعا بر تدینشون افزوده میشه، به این ظواهر هم نگاه نکنید که حالا وقتی میخوان گله کنن یا سیاه نمایی کنن میگن که صد رحمت به گذشته، اینجوری نیست. حداقل برای بنده که گذشته رو دیده بودم، حالا در همون اندازه‌ای که دیدم، به اون اندازه‌ای که در کتاب‌ها نوشتم، به اون اندازه‌ای که علمای اخلاق نوشتن، همه‌شون میگن زمان ما که همه چی خراب شده. الحمدلله زمان ما همه چی خراب نیست، خیلی بخش آباد داره، حتی همون جای خرابش هم بخش آباد فراوون داره. در این عصر و زمان که مردم متدین هستن، اینجور نباشه که برای این که به مستحبات عمل کنن حجامت کنن، یک واحد خونشون رو هدر دادن، زمینه بسیاری از آلودگی ها و مریضی های واگیر و مانندون هم فراهم کردن به خاطر اینکه مستحب رو عمل کردن. اینا مصادیقی مربوط به زمان خودش داره. یا اگر سفارش شده، مکرر در روایات سفارش شده، در همین کتابایی که الان نام نمیبرم خدمتتون، از اون جزء کتابهای خوب هم هست، روایات رو آورده، ولی اینا مفسر میخواد، یه نفر میخواد که آگاه به اینها باشه، توضیح بده، شرح بده. همه کس نمیتونن از حلیت المتقین استفاده کنند، باید کسی باشه که احاطه بر این مباحث تفسیری دین باشه. اگر میبینید که سفارش شده است که خضاب کنید، خب خضاب با چه خضاب کنیم؟ حنا کنید. این حنا اگر حضرت حنا رو نمیفرمود چی میخواست به جاش بیاره؟ چیز دیگر وجود نداشته. خب حالا امروز ممکنه به جای حنا حناهای متعدد باشه، حنای ایرانی باشه، حنای هندی باشه، حنای شرقی باشه، حنای غربی باشه، ممکنه رنگهای مختلف، این رنگها هم خضاب هست، منتها هم حنا را و هم این خضابهای جدید را و هم رنگهای جدید رو باید اون کسانی که در این زمینه ها احاطه و اطلاعات و آگاهی دارن معرفی کنن که اینا کدامش ضررش کمه، کدامش بی ضرره، کدامش رو میشه مکرر استفاده کرد، کدامش رو میشه کمتر استفاده کرد. اینا رو همه رو باید که به لحاظ علمی توجه داشته باشیم. بله، اصل این که انسان یک گونه نباشد، مخصوصا کسانی که سن سالشون بالا میره که مویشون سپید میشه، سرشون، موهاشون سپید میشه، حالا برای مردها صورتشون، محاسنشون سفید میشه، اینا از مستحباته که خضاب کنن. اما خضاب کردن نه یعنی حتما حنا کنیم که وقتی در بین مردم اومدیم خیال کنن که ریش قرمز آمده است از ژاپن مثلا، نه، باید به گونه‌ای باشه که متناسب با زمان خودش باشه. یا اگر سفارش شده است که مثلا به چشمتون سرمه بکشی، هم برای مردها هم برای زنها هر دو سفارش شده و پیشینیان هم این کار رو انجام میدادن، من پدر بزرگم رو خدا رحمتشون کنه میدیدم که به مناسبت ها، اعیاد مخصوصا، ولادت ها، مناسبت ها سرمی میکشید. البته خیلی خیلی هم خوشتیب میشد، رحمتش کنه، خیلی قشنگ میشد به تمام معنای کلمه، خوب بود. منتها حالا با توجه این که رسم نیست، این هم توجه داشته باشیم که این انگوش نما بودن هم خوب نیست، این انگوش نما نباید باشیم. البته اون سمت ما چون زوبا هم وجود داره و معادن زغال سنگ وجود داره، این کسانی که میرن زغال تو تونل کار میکنن، بعد از مدتی هر کس نگاه میکنه خیال میکنه هر روز دو روز دوباره سرمه میکشه، چون اینجور هست و یک کمی برای مردم جا افتاده است. حالا در اون محیط ها اگر کسی سرمه هم کشید مانعی نداره، مردها هم، ولی در محیط هایی رو که اگر کسی سرمه بکشه همه فقط نه فقط نگاه میکنن، به همم خبر میدن که بیاین نگاه کنین که فلان کسی سرمه کشیده. اینا رو با توجه داشته باشیم که در اخلاق مباحث واجب، مباحث مستحب، مباحث اولا وجود داره، چنان که عکسش اعمال و رفتارهای خلقهای حرام، مکروه و ناپسند وجود داره. اینا رو اولا باید بشناسیم، ثانیا باید باهاش مقید باشیم، ولی توجه داشته باشیم که یه چیزی عمل نیاییم که همه به ما تماشا کنن و ما مجبور باشیم زمین نگاه کنیم. یه چیزی باید باشه، متعارف باشه، اون حد متعارف رو نباید فراموش کرد، مگر کسانی باشن و واقعا مقید باشن که برخی از سنت های ترک شده رو به مردم یادآوری کنند، و این هم همگان نیستند. اگر آدم ولو به این نیت هم کاری انجام بده که مورد اتهام باشه، آدم کج سلیقه معرفی بشه، آدم کج‌فهم معرفی بشه، آدم قدیمی معرفی بشه، امول معرفی بشه، مانند اینها، به گونه که حرفای حسابیش و لازم و واجبش هم نادیده گرفته بشه، بر اونم مطلوب نیست. پس علم اخلاق از علوم واجبه، نمیشه ترکش کرد، یعنی حداقل یک کتاب اخلاقی باید داشته باشیم، باید بخونیم، باید اطلاع داشته باشیم، باید بدان هم عمل کنیم. ولی پیداست که اخلاق یک قصه ایست که بسیار طولانی است. اینجور نیست که حالا ما یه مرتبه 6 ماهی 6 ساله دیگه یک آدم کاملا متخلق بشیم به گونه ای که هیچ نقصانی به لحاظ اخلاقی نداشته باشیم، چون این چیز اتفاقی نمیفته. ابتدا باید دانه های درشت را انتخاب کرد. وقتی استقرار پیدا کردیم دیدیم به راحتی این کارهای بسیار بزرگ رو انجام میدیم، بعد کارهای دست دوم یه مقدار کمتر رو، ضعیفتر رو، بعد همینطور ریستر و ریستر و ریستر تا برسه به آداب اخلاقی به ویژه آنگونه که در عرفان عملی گفته می شود. و بالاخره بخش سوم علم واجب و ضروری عبارت است از اون چه که مربوط به فروع دین یا مربوط به اعمال واجب و حراممون جدای از مسائل اخلاقی می شود. اینو رو باید که بدونیم، یعنی باید بدونیم که چه کارهایی بر ما واجب هست، چه کارهایی بر ما مستحبه، چه کارهایی باید این ایام انجام بدیم، نمازمون چگونه باشه، روزمون چگونه باشه، خمس و زکاتمون چگونه باشه، امر معروفمون و همینطور موارد دیگر، اون چیزی که تحت عنوان فروع دین گفته شده. این که گمان کنیم که حالا با توجه به اینکه علما هر کس یه چیز میگن، این مرجع تقلید یه جور میگه، اون یکی دیگه جور دیگه میگه، خودشون هم با هم دیگه دعوا دارن، بنابراین معلوم نیست که حرفاشون حسابی باشه، هر موقع اونا به توافق رسیدن بعد ما انتخاب میکنیم. این تفکر غلطه. این اختلافی که بین علما وجود داره اختلاف در فهمه، اختلاف در مبناست، اختلاف در استنباطه. اون هیچ به ما ارتباط نداره که. اونا با هم دیگه توافق دارن، به ما ارتباط نداره. توافق نداشته باشن به ما ارتباط نداره. نه توافق اونها برای ما سودمنده، نه اختلاف زیانمنده، هیچ کدامش نداره، هیچ کدامش ارتباط با ما نداره. بنابراین یا باید در مباحث عملی یا باید مجتهد باشیم که ضرورتی ندارد، چون بعد از اینکه مجتهدم شدیم میبینیم که اگر بخوایم همون اعمالی رو که ما انجام میدیم بخوایم استنباط کنیم، یعنی کار بسیار طولانی، کار بسیار مفصل، وقت بسیار زیادی میخوایم بگذاریم تا ببینیم که حالا یک کلمه در نمازمون اشتباهاً از ذهنمون در اومده، مثلا کسی وارد خونیشو گفته هولو کجاست، گفتیم اینجاست، بعد فهمیدیم داریم نماز میکنیم، باید چیکار کنیم؟ خب وقتی کاری رو که دیگران زحمتش کشیدن نوشتن که کلام بیجا دو سجده صف داره، حالا ما بریم یه هفته مبانی رو نگاه کنیم، مدارک رو نگاه کنیم، کتابها رو نگاه کنیم، روایات رو نگاه کنیم، استنباط کنیم، ضرورتی نداره. اگر که رها بودن از تقلید یعنی مجتهد بودن و صاحب نظر بودن امتیازاتی دارد که در یه جای خودش رو نشون میده، اگر کسی اهل تعبد و تقید باشه یه جای خودش رو نشون میده، ولی برای عموم مردم ضرورتی نداره. مجتهد بودن ضرورت نداره. یکی از این دو راه رو باید انتخاب کنی، یا باید اهل احتیاط باشه که خب حالا آدم عاقل چرا همچی کاری کنه، و یا این که باید از یه نفر تقلید کنه. اهل احتیاط یعنی این که نظرات همه مراجع رو نگاه کنیم، هر کدوم سخت‌تر گرفتن همون انجام بدیم. اون یه عده گفتن مثلا نماز جمعه واجبه، یه عده گفتن مستحب، یه عده گفتن که نه حالا نه مستحبم نیست ولی که انجام دادیم مانعی نداره، باید به واجبش عمل کرد. یکی گفته که مثلا این حرامه، یکی دیگه گفته مکروه، یکی گفته نه مانعی نداره به اون حرامش باید توجه کرد. یعنی اون قدر متیقن را به گونه ای که ذمه ما بری شده باشد، یعنی تکلیفمون رو قطعا انجام داده باشیم، اون یه راهشه، اون اصلا سفارش نمیشه. بنابراین در بخش عملی الزاماً باید از یک صاحب نظری نظر بگیریم. صاحب نظر هم مقصود کسی است که یا شهرت به فتوا دارد، شهرت به اجتهاد دارد، و یا اینکه عالمان عادل او رو معرفی کردن. مثل اصل زمان ما علما معرفی میکنن فلانی 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 5 نفر 10 نفر 20 نفر رو معرفی میکنن که اینا مجتهدن. از یکی از اینها باید تقلید کرد. فکر نکنیم که حالا ما نمازمون رو خوندیم بعدم حالا هر چی میخوام بگم بگم، نماز ما که درست در اومده، یا موافق اون یکیه یا موافق اون یکی دیگه است، بالاخره ما هر کاری کنیم موافقت یه نفر هست دیگه. مثلا با این اختلافاتی در فتوا است این کفایت نمی کنه. اطلاع از احکام عملی به قدر لازم و واجب، که اگر کسی توجه اهل مطالعه باشه و حسن سلیقه داشته باشه، چه بسا ممکنه مجموعه مسائلی رو که مبتلا به کسی هست 200 مسئله باشه. این 200 مسئله رو باید بدونیم. از کسی هم که ازش تقلید میکنیم، یعنی از او پیروی داریم میکنیم، باید نظر او رو باید اطلاع داشته باشیم و بهش عمل کنیم. اما سرخود حالا همینجوری گاهی به خیالمون میرسه که حالا اونا هم یه چیزایی فهم بشری است دیگه، ما هم فهم بشری است. فهم بشری تو فهم بشری تفاوت از زمین تا آسمان. یک فهم بشری است که حجیت دارد، یکی دیگه حجیت نداره. این حجیت هم امر شرعی است نه عقلی، تا بگیم که ملای خودمون از همه بهتره. این ملای خودمون رو باید شریعت تایید کنه، نه عقل ما، نه سلیقه ما، نه فکر و فهم ما، بلکه باید حجیت داشته باشه. یعنی امام معصوم، پیامبر خدا، خود خدا باید تایید کرده باشن که در این گونه مسائل اگر نظر فلان کس رو گرفتین حجت درستم بود ما قبول داریم، غلطم بود قبول داریم. اصابت شرط نیست، یعنی ضرورتی نداره حتما مرجع تقلید ما نظرش مطابق واقع باشه، یعنی درست استنباط کرده باشه، نه غلطم باشه مانعی نداره. بنابراین اگر مثلا 5 سال 10 سال اساسی تقلید می‌کردیم یه امر واجب می‌دونست، بعدها گفت نه واجب نیست اصلا حرامه، عیب نداره، این هیچ ناراحتی هم نداره. بگیم که با ما تبال خیال میکردیم خوب میفهم، حالا معلوم شد که خودش هم دمدمی مزاجه، هر سال یه حکمی داره، حکم پارسالش برای پارسال حجیت داشت، حکم امسالش هم برای امسال حجیت داره، و اگر سال آینده نظرش تغییر پیدا کرد اون نظرش برای جای دیگه تغییر پیدا کرد برای جای دیگه حجیت داره. معیار حجیت است، نه مثلا سلیقه ما، پسند ما، علاقه ما، کشش های درونی ما، هیچ کدام از اینا اعتبار و حجیت شرعی ندارد. این یک نکته که این حداقل علمی رو که باید داشته باشیم، یعنی قدر واجب علم رو باید داشته باشیم. به طور طبیعی اگر ما به این علوم واجب بپردازیم، مخصوصا بخش اولش، حتما به مباحثی، به نکاتی بر میخوریم که چند تا نکته دیگه رو خدمتتون عرض میکنم، اگرچه با این فرصتی دارم بعیده که یه دو سه نکته شما خواستم قدری دقیق تر توضیح بدم، میمونه شاید مون برای جلسه آینده. نکته دوم این که عالم باید اهل کتمان باشد. اگر کسی چیزی بداند، یه وقتی چیزی میداند، همین واجبات متعارفه، محرمات متعارفه، اخلاقیات متعارفه، اینا کتمان ندارد. اما همه علم همین نیست، مرتبه ای از علم وجود دارد که برای همگان مطلوب نیست، ضرورتی ندارد. گاهی آنچه که میدانیم به درد خلق نمیخورد، اگر دیگران بداند جز این که به زحمت بیفتن فایده دیگری براشون ندارد، این یک. یا گاهی نه، آنچه را که ما میدونیم اگر به دیگران اطلاع بدیم اینا جز ایجاد حسادت چیزی دیگری نیست، رقابت های نامطلوب به دنبال داره. میگن ما که نمیتونیم به پای او بریم، او که میتونیم به پای خودمون ببندیمش، که خب هر دوش بده. حسادت امر نامطلوبه، بنابراین هیچگاه نباید خودمون رو در معرض حسادت دیگران قرار بدیم. این معرض حسادت قرار دادن به این معنی نیست که ما با دشمنانمون روبرو هستیم، نه، با دوستانمون، با برادرانمون، با خواهرانمون، با فرزندانمون، با قوم خویشمون، با هم قطارانمون. در این حال آدمی این طبیعت رو داره، این کشش رو داره. این به تعبیر دیگه یک وجهی از شیطان در وجود انسان هست و الزاما باید هم باشه، منتها میشه حسن استفاده ازش کرد. این وجود داره که اگر میشه با دیگران رقابت کنیم و مسابقه دیم، درست مسابقه میدیم و قوانینش هم رعایت میکنیم. اگر نتونستیم سعی میکنیم که مسابقه رو به هم بزنیم، رقابت رو به هم بزنیم. اگر نشد حداقلش اینه که سعی میکنیم دیگری هم همراه خودمون نگهش داریم، یا او رو به لغو آلوده کنیم، یا به گناه آلوده کنیم، یا به تخیلی، یا به ظن نادرستی یه چیزی آلودش کنیم، او هم بشه مثل ما. ما نمیتونیم مثل او باشیم، حداقل او مثل ما باشه. عالم باید اهل کتمان باشد. همه چیز رو آدم نباید در بوق بگه، همه چیز رو. حالا اگر بفرمایید که یه جای نکته خوبی ما شنیدیم، این ضرورتی نداره که همینطور سر هر کوچه و خیابانی که رفتیم برای کسی زدیم بگیم که فلان چون این نکته شنیدیم که کاش شما هم بودین. ضرورتی نداره، به خاطر اینکه اگه لازم بود همچنان که شما شنیدین دیگران هم میشنیدن، همچنان که ما اینو دیدیم دیگران هم میدیدن، همچنان که این نکته رو ما فهمیدیم دیگران هم میفهمیدن. مگر کسی که فهمیده به استقلال فهمیده، به توانایی خودش فهمیده، به ذوق و سلیقه و استعداد و قابلیت و خلاقیت خودش فهمیده؟ نه، به لطف خدا بوده است، خدا ابزار و وسائل رو فراهم کرده است و کاری رو دیدیم، چیزی رو شنیدیم، نکته رو فهمیدیم. خب همین خدا همون خدای قبلی است دیگه، عوض که نشده که. بازم اگر بخواهد برای دیگران هم زمینه رو فراهم میکند. در این حوزه ها باید مراقب بود که اولا خلق خدا رو به زحمت نندازیم، ثانیا خودمون رو به زحمت نندازیم. البته یه آثار دیگری هم داره که افشا کردن اسرار معارف الهی این خاصیت رو هم داره که سبب محرومیت ذاتی آدمی می شود. یعنی وقتی که کسی به معرفتی از معارف الهی دست پیدا کرد ولی توانای نگه داشتش رو نداشت، این حکایت در از اصلش مال این نبوده، یعنی هویت ذاتی خیش رو آشکار میکنه و اون هرمان عرضی هم که بیاد اون محرومیت ذاتی آشکار میشه، به گونه ای که به بعد بعید نیست که به خاطر کشف اسرار معارف الهی محروم میشیم از معارف الهی. این روایات رو ملاحظه بفرمایید که چقدر تأکید کردن ائمه معصومین علیهم السلام، چقدر سفارش کردن، اصرار کردن، پافشاری کردن که اسرار ما رو جایی نگید، اگر کسی اسرار ما رو جایی بگه در خون ما شریک است. خب کی میتونه این رو بپذیره؟ یعنی اگر کسی اسرار خاندان پیامبر علیهم السلام رو آشکار کنه، اسرار اونها معارف اونهاست، نه این که فکر کنین که اسرار اقتصادی دارن، اسرار نظامی دارن، اینا که ندارن که. امام حسین وقتی میخواست طرف کربلا بیاد دیگه جنگ مهم خاندان پیامبر این بود و از بزرگترین جنگ ها در عالم در تاریخ بشریت هم رخ داده و عظمت مندگار. خب میبینین که از مدینه که رو افتاده اعلام میکنه ما داریم کجا میریم، به مکه رسیده میگه ما داریم کجا میریم، از کوره راه هم نمیره، از بیابون هم نمیره، از کوه هم نمیره، قشنگ همون جاده اصلی هم داریم میگیریم. این که سری ندارد که اسرار معارف الهی، اسرار خاندان پیامبر، اسرار معارف اونهاست، فهم اونهاست، درک اونهاست، نکات توحیدی اونهاست، نکاتی مربوط به ولایت، مربوط به انسان، مربوط به توحید، وحدت، کثرت و مانند اونها. اینا رو فرمود اگر کسی اینها رو افشا کند به غیر اهلش، گویی در روز عاشورا در کربلا حاضر است و در سپاه یزید می جنگد. کوچک نیست، در خون اونها شریک بودن یعنی همین. اینا تعارف نیست که حالا بگیم، البته فرمودن یعنی این که دیگه خودتون رو به زحمت نندازید. خب این حرفا رو که ما به سلیقه خودمون میگیم که نباید با سلیقه خودمون معارف الهی رو بگیریم، ببینیم، بفهمیم و بعد هم با همین سلیقه ابراز و اعلام کنیم به دیگران. بنابراین اگر جایی یه خواب خوبی دیدیم، حالا این رو دیگه هر جای رفتیم، اول بلا فاصله این امروز شرایط هم به گونه ایست که همین خواب بیدار شدیم شما رو گرفتیم که الان من این خواب رو دیدم. خب دیدی که دیدی، این خواب یا خوب است یا بد است. بد است چرا به مردم منتقل میکنی؟ خوب است چرا خودتو محروم میکنی؟ حالا در یک جلسه آینده انشاءالله دنبال همین علم رو که خدمتتون عرض کنم، از علم لدنی یه درجه بیان پایین‌تر می‌رسیم به وحی، از وحی یه درجه بیان پایین‌تر می‌رسیم به الهام، از الهام یک درجه بیان پایین‌تر به رؤیای صادق می‌رسیم. نباید اون چرا که انسان در رؤیای صادق به دست آورده به در اختیار دیگران قرار بده. همه بدانین که ما شبا چه خوابایی می‌بینیم، خب چه اتفاقی می‌افته؟ اتفاقش اینه که سبب محرومیت ما می‌شود از این رؤیای صادق که یکی از مراتب الهام است. به الهام هم کم نیست. تخیلی به ذهنمون رسید، هر اتفاقی افتاد، یا به خواب یا بیداری یا به سلامت، یا گاهی خیلی از ادراکات ما به خاطر اختلال ذهنیمون هست، خیالم میکنیم که داریم کاشفات الهی رو و مشاهدات ربانی رو داریم میبینیم. در خیلی از موارد هست که اختلال ذهنی پیدا کردیم، باید واقعا بدون تعارف باید به روانشناس مراجعه کنیم، باید خودمون یه سری به تیمارستان بزنیم. اگه ناراحتی بدنی داریم بیمارستان، اگه ناراحتی روحی داریم تیمارستان. خب آدم مریضی بدنیش رو خودش متوجه میشه، بنابراین همه میرن پیش پزشکای بدنی، اما آدمی که اختلال روانی داره که خودش که نمیفهمه که دیگران باید هدایتش کنن، بهش بگن که باید خودت رو به تیمارستان هم معرفی کنی. گمان نکنیم که حالا اگر اختلال ذهنی هم پیدا کردیم، اختلال دماغی پیدا کردیم، مشکل عقلی پیدا کردیم و حالا تخیلی هم کردیم، یعنی دیگه ما بر بام آسمان داریم راه میریم و با انبیا و اولیا هم قدم شدیم، هم سفره اونها شدیم. تخیلات اول باید بگذاریم کنار. بر فرض اینکه اینا درست بود، دیگه در بوق و کرنا کردن و به خلق اول عالم اعلام کردن، و میدونین که ما به یه نفر که اعلام کردیم، این نفر مثل آتشیست بر کف دستش، این اصلا نمیتونه نگه داره، که حتما باید نفر دوم بگه، دوم سوم، پنجره طولی میکشه که همه شهر با خبر میشن که ما خواب دیدیم یا بیدار دیدیم یا عاقلیم یا دیوانه. بنابراین پارسایان که عالم هستن، اهل کتمان هم هستن. در بسیاری از موارد این گونه است، این آخرین جمله باشه خدمتتون عرض میکنم، در بسیاری از موارد بیان معرفتی از معارف الهی، نکته از نکات الهی، جهت امتحان و اختبار است. یعنی آزمون است که آیا این فرد توانایی نگه داشتن همین نکته رو دارد یا ندارد. اگر این نکته رو تونست شش ماه نگه داره جای دیگه تعریف نکنه، امید میره که نکته دومش هم برسه، سومش هم برسه. ولی اگر نه، همین که گفت خداحافظ شما، بلافاصله به نفر بعدی اعلام کرده، یا یه جوری بالاخره یا سر تکان میدن که نفهمیدی چی چیزی داشت مثلا اینجا گفته میشد، یا نوچ نوچ میکنن، یا بالاخره یه جوری رفتار میکنن، یا نه دیگه زبان هم که الحمدلله یک زبان است و با چندین قفل، اما به اندازه یک عالم حرف داره و حرف میزنه. اگر اهل کتمان نبودیم، معنیش اینه که از علم سهمی نداریم. عالم اهل کتمان است. خب البته حالا این که عرض میکنم خدمتون که اهل کتمان باشیم، یعنی اگر یه جای خوابی دیدین دیگه این رو همه جا تعریف نکنید، اگه در بیداری چیزی دیدین همه جا تعریف نکنید. ضرورتی ندارد که همه چیز را همه جا بر سر هر کوی و برزن و بعد هم همه خلقم باور کنن که اینا حتما دیگه بله در یه عالم دیگری زندگی میکنن. ما میخوریم مانند دیگران، میخوابیم مانند دیگران، عصبانی میشیم مانند دیگران، میخندیم مانند دیگران، لغو انجام میدیم. خب وقتی همه چیز مثل دیگران هست، چرا مدعی باشیم که با دیگران تفاوت داریم؟ بیا این که ما دیگه یک حرفا میگیم و یه حرفا میشنویم و یه چیزا مشاهده میکنیم که در این قضیه هزارمش برای دیگران، این که نیست که. خب زندگیامون رو که همه دیگه کم و بیش با هم دیگه آشنا هستیم، میبینیم که خوردنمون با خلق چه تفاوتی داره، خوابیدنمون با خلق چه تفاوتی داره، عبادتمون، کارکردنمون، همون که مثل همدیگه و مثل سایر خلق میمونیم، که در نتیجه هم اگر چیزی هست گفته نشود و اگر چیزی نیست ابداعش نکنیم، اختراعش نکنیم و تخیلات خودمون رو به عنوان حقایق مکشوفه و قابل مشاهده برای خلق خدا نگیم و دل دیگران رو هم نلرزانیم. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدم، جان و دل و فکر و اندیشه و ذهن و همه مراتب وجودی من را مخزن و مرکز و منبع اسرار الهی قرار بده. توفیق کتمان اسرار معارف الهی را به همه من عنایت بفرما. همراهی و همپایی و تشبه به خاندان پیامبر را نصیب و روزی من بفرما. دشمنی با شیطان را بر ما عیان و آشکار بفرما. گذشتگان و ذوی الحقوق و والدین من را هم نشین به خاندان پیامبر قرار بده. به نبی و آله صلوات بنا بفرمایید. اللهم صل علی محمد.